ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان هر کجای این جهان پهناور که هستید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 23 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2023 میلادی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما را عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو. اما اجازه بدید که به سراغ همکارم، نخستین همکار که در تهیه این مجله تشریک مسایی میکند، سپیده پیکام بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گزارش داد علاوه بر مهاجم اصلی حمله به شاه چراغ، 8 مظنون هم بازداشت شدند. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرگزاری میزان تمامی بازداشت شدگان را اتباع خارجی عنوان کرد و مدعی شد که مهاجم اصلی خود را تبعه تاجیکستان معرفی کرده است. حمله به زیارتگاه شاه چراغ غروب یک شنبه روی داد و مقام‌های استان فارس شمار قربانیان را 1 کشته و 8 مجروح گزارش کردند. 4 آبان سال گذشته نیز حمله‌ای به این محل انجام شد که بنابر آمار رسمی 13 کشته بر جای گذاشت. گروه‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود موسوم به دوشنبه‌های اعتراض در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. تجمعات هفتگی صنفی معیشتی در حالی ادامه دارد که فعالان کارگری درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داد و اعلام کرد که این امر نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت مسکن در ایران به افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران همچون پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی، خانه بدوشی و همخانگی 2 یا چند خانواده در 1 واحد مسکونی اشاره کرد. در سالهای اخیر رسانه‌های ایران بارها از رواج پدیده‌هایی چون گورخوابی و پشت بام خوابی خبر داده بودند، اما این نخستین بار است که یک نهاد حکومتی در گزارشی شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران را فهرست کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت در حال حاضر تقریبا تمامی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی که حدود 6 میلیارد دلار است به 1 بانک در اروپا منتقل شده و پس از تبدیل آن به یورو در 1 فرایند چند هفته‌ای به 1 بانک در منطقه منتقل می‌شود. او در این حال تایید کرد که دسترسی ایران به این پول صرفاً برای خرید کالاهای غیر تحریمی است.
این هم یکی از اون رفتارهای ظالمانه و غیرعادلانه طرف مقابل هست، اما فعلاً توافق ما این است که ما هر کالای غیر تحریمی که مایلی هستیم و نیاز داریم بتوانیم از مسیر این دارایی‌های خودمون دریافت بکنیم.
پیش از این کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده بودند که دسترسی ایران به این پول‌ها همراه با محدودیت است و تحریم‌ها نقض نشده. و بر اساس گزارش رسانه‌های ایران 6000 درخت بلوط در تانگ بلحیات شهرستان کازرون استان فارس برای ساخت 8 کیلومتر جاده قطع شده است. به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا اکثر درخت‌های قطع شده کهنسال بودند و هر درخت بلوط رقمی نزدیک به 200,000 دلار ارزش دارد که با قطع 6,000 اصل درخت ضرر 60,000 میلیارد تومانی ایجاد شده است. الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تحصن و اعتصاب غذای فرزند در مقابل کاخ سفید و پدرش در ایران. به حبس به گفته آنها غیر قانونی این پدر اعتراض دارند. رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت 9 مظنون در حادثه تیراندازی در زیارتگاه شاه چراغ شیراز خبر داده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شهاب دلیلی 60 ساله محبوس در اوین 10 سال پیش با زن و فرزند خود در حالی که کارت سبز آمریکا یا همان گرین کارت رو داشت به این کشور مهاجرت کرد. در سفری کوتاه به ایران بازگشت و به زندان افتاد. حال فرزند او داریان دلیلی دست به تحصن در مقابل کاخ سفید زده است. پدرش هم در زندان اعتراض کرده است. با داریان دلیلی گفتگو کرده ایم، از او بشنویم.
من جلوی کاخ سفید هستم داخل لافایت پارک، همچنان اینجا نشستم و در اعتصاب غذا هستم و منتظر هستم تا پاسخی بگیرم از دولت آمریکا.
آقای دلیلی، چند روزه که اونجا هستید و چند روزه که در اعتصاب غذا هستین؟
من به وقت واشنگتن 11 صبح روز جمعه اومدم اینجا و تحصن رو شروع کردم. فردای اون روز شنبه طرفای ظهر به وقت واشنگتن من اعتصاب غذای خودم رو شروع کردم. از غذا همون موقع هم پدر من موفق شده بود یک تماس تلفنی کوتاه 5 دقیقه‌ای داخل اوین با من داشته باشه. پدر من اون موقع، یعنی تقریبا 24 ساعت بعد از اینکه من تحصنمو شروع کرده بودم، تازه فهمید که من دارم همچین کاری میکنم. بنابراین این برنامه ریزی شده پدر من نه، پدر من 24 ساعت بعد تازه فهمید که تو رفتی اونجا نشستی مثلا اینجوری، تازه اون موقع فهمید. خیلی عکس العمل احساسی هم داشت به این قضیه. همون موقع من بهش گفتم که من الان تصمیم گرفتم که اعتصاب غذامو شروع کنم. خیلی 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 تلاش کرد که منو منصرف بکنه از این تصمیم که من این کارو نکنم، اما مادرم همینطور خیلی تلاش کرد. به هر حال پدر و مادرن دیگه و موفق نشدن هیچ کدوم. پدرم تصمیم گرفت خیلی خب حالا که موفق نمیشم منصرفت کنم، هر کی ازت پرسید، ریپورتری، هر گزارشگر ازت پرسید، هر طبقه شبکه‌ای ازت پرسید، میتونی بگی که پدرم هم همزمان با من اعتصاب غذاشو در اوین شروع کرده. بنابراین هر دومون از شنبه ظهر به وقت واشنگتن اعتصاب غذامونو شروع کرد.
سوال از شما اینه که شما و پدرتون هر دو چه درخواستی دارید؟
درخواست ما این هستش که وضعیتمون مورد توجه قرار بگیره. ما می‌خوایم که دولت آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن، رئیس جمهور جو بایدن، یک کسی در مقام‌های عالی رتبه این دولت به ما یک امیدی بده، یک چیزی بگن. 7 سال پدر من اونجاست. یک در واقع تصمیمی باید گرفته بشه در دولت آمریکا در مورد زندانیان. اونم اینه که به صورت رسمی اونها رو شناسایی بکنن از یک عنوان زندانی که غیر قانونی در معرض زندانی بودن هستش. یعنی این غیر قانونی بودنش رو دولت آمریکا بس به رسمیت بشناسه که ما به رسمیت میگیم که این آقا غیر قانونی اونجا زندانیه. این یک پروسه رسمیه و امضای وزیر امور خارجه رو زیرش لازم داره. ما 7 ساله که سعی کردیم این امضا رو بگیریم و پدرمون رو دولت آمریکا به رسمیت بشناسه به عنوان کسی که به صورت غیر قانونی و ناحق در زندانه و ما موفق نشدیم. اینو رسمیش بکنیم و امضای وزیر امور خارجه رو زیر این داشته باشیم. من اسم انگلیسیش هم میگم برای کسانی که بخوان انگلیسی سرچ بکنن. به این میگن designate him as wrongfully detained. این designation wrongfully detained رو ما نتونستیم 7 سال و 4 ماه به دولت آقای ترامپ گفتیم، به دولت آقای بایدن گفتیم. همیشه به نظر میرسه که وجود نداره اون عزم، جذب نشده که اینا این کارو بکنن.
آقای دلیلی، پدرتون با چه اتهامی به زندان افتادن؟
همکاری و همیاری با دولت متخاصم، یا حالا شاید من کلماتشو دقیق نگم، ولی همکاری با دولت متخاصم.
و این اتهام به چه دلیل به ایشون وارد شد؟
اتهام به این دلیل وارد شد که ایمیلی پیدا کردن که پدر من داشته با یک مرد آمریکایی صحبت می‌کرده. اصلا یعنی به هیچ وجه جاسوسی نبوده. اینها دنبال این بودن که یک چیزی پیدا بکنن از پدر من. پدر من نه جاسوسه، پدر من نه سیاسیه، پدر من هیچ وقت جاسوسی نکرده، هیچ وقت سیاسی خاصی نبوده، اومده آمریکا برای اینکه بچه‌هاش برن دانشگاه. یک مرد بازنشسته با زن بازنشستهش با بچه‌هاشون اومدن برای اینکه بچه‌هاشون برن دانشگاه، برای اینکه بچه‌هاشون تو آمریکا زندگی کنن. بعد رفته ایران برای یه هفته که در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت بکنه. این دو سال بعد از اومدن ما به آمریکا بود. ایشون یک هفته رفت با بلیط رفت و برگشت، نمیخواست ایران بمونه، میخواست یه هفته بره خاکسپاری پدرش. اون تاکسی که به مقصد فرودگاه امام خمینی گرفت که دیگه برگرده بیاد آمریکا بعد از اینکه اون یه هفته تموم شد، اون تاکسی رو وسط راه دو تا ماشین دولتی نگه داشتن، ایشونو دستگیرش کردن. تنها مدرکی هم که من مدرک رو داخل جیومه میذارم، مدرک نیست آخه، چیز علیهش دارن اینه که شما با این شخص دو تا ایمیل زدی. ایمیل ها راجبه چی بوده؟ ایمیل ها راجبه مسائلی بوده که به هیچ وجه محرمانه نبودم. پدر من یک کاپیتان کشتی بوده در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اگه شنوندهای شما بدونن یه شرکتیه که کشتیرانی تجاری میکنه، نه نظامیه نه هیچی. هیچ چیز محرمانه ای هم نگفته. اون ایمیل رو برداشتن گفتن این جاسوسیه.
از داریان دلیلی میشنیدیم. شهاب دلیلی پدرش 60 ساله 7 سال است که در زندان اوین است و او اکنون در مقابل کاخ سفید دست به تحصن و احتساب قضا زده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعتی پس از حادثه تیراندازی در زیارتگاه شاه چراغ شیراز، رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت 9 مظنون این حادثه خبر داد. هنوز جزئیاتی درباره هویت افراد بازداشت شده در رسانه‌های داخلی منتشر نشده. همچنین هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را عهده‌دار نشده، اما مقامات ایران داعش را مسئول این حمله دانستند. در حمله پاییز گذشته به شاه چراغ، داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. دو متهم حمله پیشین به این مکان مذهبی شیعیان یک ماه پیش در ملأ عام اعدام شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه را جویا شده است.
واقعا جای تعجب وجود داره که چرا برای دومین بار همون مکان مورد حمله قرار میگیره و عملا میشه گفتش که این حمله بی سابقه هست، بخاطر اینکه ما قبلا هم انفجارهایی به طور مثال در حرم هشتم شیعیان داشتیم، حمله به مجلس و آرامگاه خمینی، ولی اینکه دو بار یک مکان مورد حمله قرار بگیره خب جای تعجب هست. حداقل این رو به ما میگه که چرا با توجه به اینکه این حمله قبلا هم انجام شده بود سال گذشته، نهادهای اطلاعاتی امنیتی نتونستن اون سازوکارهای لازم رو برای ارتقای سطح امنیتی چه به لحاظ فیزیکی در اون محل رو بتونن ارتقا ببخشن، ولی الان ما میبینیم که این حمله دوباره انجام شده. به نظر میرسه که یک نوع ضعفی توی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انتظامی ایران وجود داره که این حمله رخ داده، فارغ از این که حالا چه کسی پشت این حمله باشه. اگر فرض بگیریم که داعش هم طبق ادعای جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده یا این حمله در تلافی حمله قبلی بوده، به هر حال در اصل اون واقعیت رو تغییر نمیده و واقعیت این هستش که هر کسی پشت این حمله بوده، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و البته حالا نیروهای انتظامی، اینا با ضعف بسیار جدی مواجه هستند.
آقایی به گروه داعش اشاره کردید. مقامات امنیتی در ایران حمله روز یکشنبه به شاه چراغ رو هم به گروه داعش نسبت دادن. در حمله قبلی هم به این مکان گفتن که داعش پشت این قضیه بوده. الان این پرسش مطرح است که چرا در رخدادهای این چنینی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهامش رو به طرف عوامل خارجی میگیره؟
در مورد این حمله ما با سناریوهای متعدد روبرو هستیم. الان اطلاعاتم بسیار زد و نقیض هست، نمیشه به طور قطعی گفت کنم سناریو درست است، ولی ممکنه این حمله به دلیل وجود یک نوع سیاه چاله امنیتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی باشه که یک افرادی چه عوامل داخلی باشن چه عوامل خارجی از این فرصت استفاده بکنن تو این حمله رو ترتیب بدن. سناریوی دوم میتونه این باشه که این حمله نتیجه وجود رقابت‌ها و نوعی تسویه حساب‌ها در خود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی باشه. سوم میتونه این حمله در سایه تنش‌ها بین طالبان و جمهوری اسلامی و حتی داعش معنا پیدا بکنه، این یک کار تروریستی باشه یا یک حمله انتقام جویانه. این هم یک سناریو هست، ولی به نظر من محتمل ترین سناریو این هست که جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی قصد داره فضای کشور رو امنیتی تر بکنه، سطح بحران و تنش امنیتی رو خودش عمدن ببره بالا تا بتونه دستاویز قرار بده اون رو برای سرکوب های بیشتر برای نوعی سیگنال دادن به مخالفان. ولی به هر حال در تحلیل نهایی همین که این حمله انجام شده چه داعش باشه چه هر عامل دیگه‌ای، این نشون میده که جمهوری اسلامی در تامین امنیت این مراکز، حتی مراکزی که مراکز مذهبی هست، توانایی نداره و این یک نوع ضعف امنیتی هست و شلیک به چراغ به نظر من در تحلیل نهایی شلیک به پای خود هست از طرف جمهوری اسلامی.
آقای گفتید که به احتمال بسیار قوی این حمله میتونه با تحولات سیاسی امنیتی داخل ایران با توجه به فرارسیدن سالگرد مرگ مهسا امینی در ارتباط باشه. اگر این گمانه رو ما مد نظر قرار بدیم، آیا به نوعی نشان دهنده ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی نیست که اتفاقا همیشه مقامات حکومتی جمهوری اسلامی از قدرت اطلاعاتی نظام به عنوان نقطه قوت این حاکمیت نام میبرند؟
خب ببینید، بعد از اون اتفاقاتی که در رابطه با قتل حکومتی مهسا امینی در ایران رخ داده، هر نهاد امنیتی در هر کشوری با چنین بحران امنیتی جدی که بقایش رو مورد مخاطره قرار میده روبرو بشه، بدون تردید در اون ساختار امنیتی و اطلاعاتی دچار نوعی عدم انسجام، نوعی اختلافات و حتی رقابت ها میشه. امر طبیعی هست، چون اون یک پارچگی و یک دستی خودش رو تا حدی از دست میده. به هر حال تمامی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در یک کشور کاملا همسو و همراستا با اون حکومت نیستن، چه برسه به اینکه ما در ایران شاهد این هستیم که به هر حال بقای جمهوری اسلامی مورد مخاطره قرار گرفته، فارغ از اینکه حالا به هر حال تونستن تا یه اندازه سرکوب رو انجام بدن. ولی نکته کلیدی من این هستش که به هر حال این ضعف دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رخ داده و این سیاه‌چال امنیتی وجود داره، نه فقط در رابطه با مسئله حمله به شاه چراغ، بلکه ما در رابطه با حملاتی که به طور مثال دستگاه اطلاعاتی در اسرائیل، مثلا موساد، در داخل خاک ایران انجام میده، در رابطه با مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حملات به پایگاه و تاسیسات اتمی، حملات اطلاعاتی، مواردی از این دست، اینها که نمیتونه جمهوری اسلامی باش مقابله بکنه، دقیقا نشون میده که این نوع ضعف، این نوع سیاه‌چال امنیتی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی وجود داره.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از شما بشنویم.
در همین نزدیکی برای آمریکایی ها همین آش است و همین خاصه. نظر من زن زندگی آزادی. تهدید میکنن علنن مردم ها. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
از این طرف نان گران میشه، دولت میگه ما خبر نداریم، ما گران نکردیم. پس این مملکت چیه؟ چی میگه از اون مملکت ها؟ سپاه هر بلایی میخواه برسای مملکت در میاره. اصلا کار نیست، زندگی نیست، آب نیست، برق نیست، تابستون هیچی نیست، مردم در بدر شدن. آره در شهر ما اصلا آب وجود نداره، یه هفته آب نمی هستن. ایچی تو مملکتیه؟ کی مملکت داره بگردونه؟
عزیزان، 2-0-420-725-970-33 شماره واتساپ رادیو فرداست. رادیو فردا خاموشی نداره، شما هم خاموش نمونید. و ما بشنوید که در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تشدید فشار بر خانواده‌های معترضان کشته شده، آنها را از برگزاری هر گونه مراسمی منع کردند. همزمان در صفحات مجازی تعدادی از خانواده‌های دادخواه پیام‌های مشابهی مبنی بر توقف فعالیت مجازی آنها منتشر شده. فرشته قاضی گزارشی دارد در این باره.
در ادامه فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال گذشته در ایران، تعدادی از اعضای این خانواده‌ها اعلام کردند که مراسمی برای سالگرد ندارند و تا سالگرد فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. پوریا روحی، برادر حمیدرضا روحی که 26 آبان سال گذشته در تهران کشته شد، در استوری اینستاگرام خود اعلام کرده است که تا سالگرد برادرش از ادامه فعالیت در اینستاگرام معذور است. فروردین ما ماه پدر حمیدرضا روحی به مدت 3 روز بازداشت شده بود و تیر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به خاطر اعلام برگزاری تولد فرزندش و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه شد. متن مشابهی در استوری اینستاگرام شیرین نجفی، خواهر حدیث نجفی که 30 شهریور سال گذشته در کرج کشته شد، منتشر شده است. او در استوری اینستاگرام خود از همراهی و همدردی مردم تشکر کرده و اعلام کرده است که تا بعد از سالگرد حدیث فعالیتی نخواهد داشت. شیرین نجفی همچنین از مردم خواسته که برای سالگرد کسی سر خاک حدیث نرود، چون خانواده او مراسمی نخواهند گرفت. پیش از این فعالیت ماه منیر مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، هم پس از کشته شدن پسر عمویش در جریان برگزاری تولد کیان و احضار و بازجویی او در شبکه‌های اجتماعی متوقف شده بود. سجاد پیرفلک، عموی کیان، مدت هاست که در بازداشت به سر می‌برد. در روزهای اخیر و در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان افزایش یافته است. بسیاری از این خانواده‌ها از سوی نهادهای امنیتی احضار و از برگزاری هر گونه مراسمی برای سالگرد فرزندانشان منع شده‌اند. حسن درافتاده، پدر کومار درافتاده، نوجوان 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیرانشهر کشته شد، به اطلاعات این شهر احضار و چند ساعت بازجویی شده است. همزمان رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد که 30 شهریور سال گذشته در قوچان کشته شد، بازداشت شده است. وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داده که نیروهای اطلاعات سپاه با یورش و ورود بدون مجوز قضایی به منزل خانواده رضا ببرنژاد، شیشه های منزل او را شکسته و برخی وسایل شخصیش را در حین بازداشت ضبط کرده و با خود بردند. احضار، بازداشت و فشارهای امنیتی بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات طی ماه های گذشته هم در جریان بوده. رضا لطفی، پدر کمال لطفی که 28 شهریور در دهگلان کشته شد، و همچنین فؤاد چوبین، دایی آرتین رحمانی که 25 آبان در ایزه کشته شد، مدت هاست که در بازداشت به سر میبرند و ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 از سال گذشته زندانی هستند. بسیاری از اعضای خانواده ها از جمله خانواده های جواد حیدری، ابوالفضل آدینه‌زاده، سارینا ساعدی و آرام حبیبی هم بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما مارک زاکربرگ، رئیس شرکت متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است، ایلان ماسک، مالک توییتر یا نام جدیدش ایکس، رو متهم کرده که با بهانه تراشی از زیر مسئله تعیین یک تاریخ برای مبارزه با او تفره می رود. این 2 میلیاردر 2 ماه پیش برای یک نبرد تن به تن در یک قفس توافق کرده بودند. در یک قفس. اردشیر طیبی گزارشی دارد در این باره.
اگر احیاناً منتظرید که زد و خورد مالک فیسبوک و توییتر در یک قفس را تماشا کنید، احتمالاً باید زمان بیشتری منتظر بمانید، چرا که ظاهراً آقای ایلان ماسک از تعیین تاریخی برای این مبارزه تفره می رود. ماجرا از 2 ماه پیش شروع شد، جایی که ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی توییتر که حالا به اکس تغییر نام داده، مارک زاکربرگ مالک فیسبوک را به مبارزه‌ای در قفس دعوت کرد. زاکربرگ هم خیلی زود به چالش مبارزه آقای ماسک پاسخ داد و در پیامی کوتاه نوشت که فقط بگو کجا. اما حالا و پس از هفته‌ها، مالک فیسبوک در شبکه اجتماعی جدید خود به نام ترتس از تأخیرها و بهانه‌های آقای ماسک گلایه کرده و نوشته که او برای مبارزه جدی نیست و زمان آن رسیده که از این ماجرا عبور کنیم. زاکربرگ البته بار دیگر به طعنه نوشته که اگر ماسک برای مبارزه جدی است، میداند که چگونه با من تماس بگیرد. مارک زاکربرگ 39 ساله و ایلان ماسک 52 ساله هر دو از شناخته شده ترین میلیاردرهای جهان هستند. در هفته‌های اخیر نیز واسطه هایی بین این دو مشغول برنامه ریزی برای این مبارزه بودند و طرفین گاهی برای هم رجزخوانی کردند. اخیراً مارک زاکربرگ عکس هایی بدون پیراهن از خود منتشر کرده بود تا عضلاتش را به رخ رقیبش بکشد و ایلان ماسک نیز در پست هایی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشته بود که با وزیر فرهنگ ایتالیا برای انجام این مبارزه در این کشور اروپایی صحبت کرده است. اما روز جمعه آقای ماسک در یادداشت تازه‌ای نوشت که برای رسیدگی به آسیب دیدگی کتف و دنده هایش نیازمند استراحتی چند هفته است و به جراحی جزئی نیاز دارد. روز یکشنبه نیز ایلان ماسک تصویری از مکالمه بین خود و مالک فیسبوک را منتشر کرد که نشان می‌داد مارک زاکربرگ دارد به او فشار می‌آورد که زودتر تاریخی برای این مبارزه تعیین کند. پس از آن بود که زاکربرگ نوشت ایلان از تعیین تاریخ طفره می‌رود و حالا می‌گوید که به عمل جراحی نیاز دارد. مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا و مالک فیسبوک که آموزش هنرهای رزمی ترکیبی دیده و اخیراً نیز در مسابقات جوجیتسو برنده شده، در پایان نوشته که او ترجیح می‌دهد بر روی افرادی که برای مبارزه جدی هستند تمرکز کند. طرفین اخیراً و پس از رونمایی از شبکه اجتماعی ترتس، محصول جدید شرکت متا، با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده بودند. آقای ماسک تهدید کرده است که از فیسبوک به دلیل تصرف غیرقانونی اسرار تجاری توییتر شکایت خواهد کرد، اما شرکت متا این ادعا را رد کرده است.
سردشیر طیبی می‌شنیدیم در مورد نبرد 2 میلیاردر تن به تن در یک قفس. حداقل قرار بوده که چنین نبردی داشته باشن با هم، هنوز که تاریخی تعیین نشده. اجازه بدید که حالا بریم به سراغ دنیای واقعی ورزش و خبرهای اون رو از همکارم مهسا باقری بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران از رصد بازی تراکتور و پرسپولیس توسط ناظر ویژه کنفدراسیون آسیا خبر داد. به گفته سهیل مهدی، ناظر ویژه AFC موضوعات مربوط به حضور تماشاگران و نحوه میزبانی تراکتور رو بررسی میکنه که این موضوع در میزبانی این تیم در لیگ قهرمانان تأثیر ویژه داره. این خبر در حالی اعلام شده که هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی از ممنوعیت ورود زنان تماشاگر در بازی هفته دوم تراکتور مقابل پرسپولیس خبر داده. بیشتر فیفا و AFC از ایران خواسته بودن تحت هر شرایطی زنان باید در فصل 23 لیگ برتر وارد ورزشگاه بشن و در غیر این صورت بازی‌های لیگ برتر از نظر این دو نهاد رسمیت نخواهد داشت. در همین راستا محمد رضا کشوری فر، سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران، همچنان معتقد نبود زیرساخت‌ها مهمترین دلیل برای عدم حضور زنان تماشاگره.
ببینید، سایر ورزشگاه باید زیرساخت‌هاشو داشته باشن، مثل استادیوم‌های دیگه، مثل رفسنجان، آلمینو، معراج، بوهرستان و چند تا شهر دیگه که آمادگی کردن. نفت آبادان، امیدواریم که استادیوم‌های دیگه مون هم همینطوری بتونیم آمادهشون کنیم زیرساخت‌هایی که بانوان حضور پیدا کنند.
علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال با انتقاد از وضعیت ورزشگاه آزادی و تخریب سکوهای تماشاگران گفته فوتبال ایران هیچ فاکتور مثبتی جز تماشاگرانش نداشت که حالا اون هم به خاطر عدم ورود زنان از فوتبال ایران گرفته شد.
خیلی بده دیگه، خیلی بده. حالا بین تماشاگرای سرمایه‌ای ما، همه دو آسیا، ما هیچ استادیوم دیگه نداریم. فقط افتخار می‌کنیم به تماشاگرامون که بهترین تماشاگرای آسیا داریم. حالا اینم که الان از همون دارن میگیرن دیگه، چی دیگه، میافتیم اون تایم عالیه. من یادم که همیشه امتیاز بندی که میکردیم، یکی از امتیاز ایران چه نه استادیوممون درست بود، نه هتلمون، نه چیز دیگه، پسندار من تماشاگر بود، اونم که اینجوری دارن برای سرش میاد. حالا بخاطر اینکه خانم ها نرم، من نمیدونم بخاطر چیه که نمیدونم.
علی خطیر به طور رسمی مدیر عامل باشگاه استقلال شد. پیش از این خطیر به عنوان سرپرست مدیر عاملی آبی پوشان جایگزین حجت کریمی شده بود. امروز رسانه‌های ایران از صدور حکم مدیر عاملی برای استقلال خبر دادند. پیشتر اخباری درباره اختلاف نظر علی خطیر و جواد نکونام سرمربی استقلال هم مطرح شده بود، اما فرشید سمیع عضو هیئت مدیره استقلال با رد اخبار گفته هیچ اختلافی بین مدیر عامل و سرمربی آبی پوشان وجود نداره. باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن با انتقال نیمار فوق ستاره برزیلیش به باشگاه الهلال عربستان سعودی موافقت کرد. قرارداد نیمار 90 میلیون یورو به اضافه پاداش خواهد بود. بازیکن 31 ساله در سال 2017 و با قراردادی به مبلغ 222 میلیون یورو رکورددار شد. گفته میشه لوئیس انریکه نیمار رو نمیخواد و این بازیکن در ترکیب اون جایی نداره. نیمار که در تیم پاریسی سالانه حدود 25 میلیون یورو دریافتی داشت، در الهلال حدود 6 برابر این مبلغ، یعنی 150 میلیون یورو در سال دریافت خواهد کرد. کپا آریزابالاگا دروازه‌بان اسپانیایی چلسی با قراردادی قرضی به رئال مادرید پیوست. بازیکن 28 ساله جانشین تیبو کورتوآ خواهد شد که به دلیل مصدومیت بیشتر فصل رو از دست داده. کپا سال 2018 با قراردادی 71 میلیون پوندی که بیشترین مبلغ پرداختی برای دروازه‌بان بود از اتلتیکو بیلبائو به چلسی منتقل شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شما شنونده خوب رادیو فردا از هر طریقی که صلاح میدونید دیدگاه های خودتون را به گوش میلیون ها شنونده دیگه برسونید. شماره های پیامگیر های رادیو فردا، شماره واتساپ رادیو فردا، صفحات تلگرام، اینستاگرام یا هر صفحه دیگری یا هر طریق دیگری که صلاح میدونید. اما خاموش نمونید، واتساپ 2420 725 970 30.